أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به کسی بود که در داخل وقت شک میکنه که نماز خونده یا نه، یا شک میکنه نمازشو صحیح خونده یا نه. اصل عملی اقتضا میکنه که نمازش رو داخل وقت تکرار کنه. راجع به این که اصل عملی استصحاب باشه صحبت کردیم، وجوهی رو ذکر کردیم برای اینکه اون استصحاب داخل وقت کافی است برای اثبات وجوب قضا. رسیدیم به اونجایی که در داخل وقت استصحاب جاری نبود، بلکه عقلن لازم بود اعاده نماز از باب قاعده اشتغال، مثل اینکه علم اجمالی داریم یا قصر واجبه یا تمام، فقط قصر خوندیم. با اینکه علم اجمالی منجزه، میگه هم قصر بخون هم تمام بخون. مرحومای خویی در جلد 16 موسوعه صفحه 81 ولو ابتداعاً فرموده که من فاتت و فریزتون، فوت فریضه عقلیه رو هم میگیره، اما بعد تعلیل میکنه میگه چون استصحاب وجوب جاری است. بعد از اینکه شما نماز قصر خوندید، استصحاب میگه که وجوب باقی است. خب شما میدانید که حالا قطع نظر از این که این استصحاب وجوب جامع بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز هست، چون ثابت نمی کند که متعلقش وجوب تمام است. جامع بین قصر و تمام میگوید واجب است. خب این جامع اگه در ضمن قصر باشه که قبلا خوندم، قابل تنجز نیست. علاوه بر این آقای خویی که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول نداره، حتی استصحاب حکم جزئی در شبهات موضوعی رو قبول نداره، فقط استصحاب موضوعی رو قبول داره. چجوری اینجا فرموده که اگر عقلا هم واجب باشه احتیاط، ما بعد از اتیان به یک طرف از احتمال استصحاب میکنیم بقای وجوب را؟ شما که این قائل نیستید. ولی در جلد 21 موضوع صفحه 109 اشعار داره کلامش که من فاتت و فریضتون رو شامل من فاتت و فریضتون عقلیتون میدونه، چون تعبیر ایشون اینه که میگه اگر در حال روزگی خلط بینی یا خلط سینه رو، یکی از این دو رو فرو بده. خب شک میکنیم که آیا روزش باطل شده یا نه، چون یکی از این دو روزه رو باطل میکنه، ولی هر کدام رو دست بگذاریم معلوم نیست روزه رو باطل کنه. خب ما مرتکب یک طرف شدیم، خلط بینی رو فرو بردیم، معلوم نیست روزه ما باطل شده باشه و قضا بر ما واجب شده باشه، مگر این که بگیم موضوع وجوب قضا فوت وظیفه فعلیه اعم از عقلیه و شرعیه است، تا موارد مخالفت علم اجمالی رو هم شامل بشه. ولی ایشون اینجا نفرموده که و ما این را میگوییم، ولی به نظر میاد که نظرش همین. و انصافا این نظر خلاف فهم عرفی است دیگه. من فاتت و فریضتون برفض فریضه ظاهری شرعیه رو بگیره، فریضه عقلیه ناشی از قاعده اشتغال رو که نمیگیره که. ولذا مثل آی صدر، فوت فریضه ظاهری شرعیه رو قبول کردن موضوع وجوب قضا، ولی فوت فریضه عقلیه ناشی از قاعده اشتغال و علم اجمالی را قبول نکردن که مشمول منفاتت و فریضت و فلیغزه ها هست. خب وجه اول برای وجوب قضا در فوت فریضه عقلیه پس درست نشد که منفاتت و فریضتون عقلیتون فلیغزه. وجه دوم اینه که بگیم علم اجمالی داریم در موارد تکرار واقع، مثل همین قصر و تمام که فقط منحصر به نماز امروز نیست، خود نماز فردا هم همین حکم را دارم. من اگر فقط نماز قصر بخوانم بعد خارج بشود وقت، علم اجمالی دارم یا قضاء نماز امروز که گذشت تماما واجب است، یا فردا اتیان نماز ظهر است قصرا واجب است، منافات نداره که یک علم اجمالی دیگر هم راجع به خود نماز قصر فردا دارم که یا نماز قصر واجب است یا نماز تمام. در کنار علم اجمالی به این که فردا یا نماز قصر واجب است یا نماز تمام، برای من که نمیدونم وظیفم قصر یا تمام، علم اجمالی دیگر است که یا فردا که میشه میگم یا بر من نماز تمام الان واجبه، بر من واجبه مثلا قضاء نماز دیروز که تماما نخوندم اگر وظیفم تمام باشه، یا واجب اداء نماز امروز قصرن، با این علم اجمالی منجزه. حالا بعضی از فروض که وارد بحث تفصیلیش نمیشیم، در شبهات موضوعیه ممکنه براءت از وجوب قضا جاری بشه بلا معارض، چون نسبت به ادا ممکنه ما اصل مؤمنی نداشته باشیم، اصول تعارض، اصول یعنی گاهی اصل براءتی نداریم، اصل براءتی نداریم در داخل وقت، بلکه قاعده اشتغال داریم. در شبهات حکمیه اینو نمیشه گفت، بالاخره در شبهات حکمیه شک در تکلیف براءت داره، ولی در شبهات موضوعیه چون شک در امتثاله، میشه فرض کنیم که ما قاعده اشتغال داریم در داخل وقت و براءت از وجوب قضاء نماز دیروز جاری میشه بلا معارضه. اما در شبهات حکمیه اصل براءت از وجوب قضاء نماز دیروز اگر نماز دیروز رو قصرا خوندیم با اصل براءت از وجوب قصر در نماز امروز تعارض میکنن دیگه، در عرض تعارض اصل براءت از وجوب نماز قصر امروز با اصل براءت از وجوب تمام امروز. وجه سوم اینه که در واقع واحده، مثلا ما صوبین مشتبهین داریم امروز، باید یه نماز در این بخونیم نماز دیگری رو تکرار کنیم در اون صوب دوم، حالا ما فقط در یکی از این دو صوب نماز خوندیم، خب اینجا ممکنه بگیم باز علم اجمالی داریم، همون موقعی که میخواییم در یکی از این دو نماز بخونیم میگیم یا واجب است نماز در همین صوب بخوانم اگر این صوب طاهر است، یا واجب است قضاء نماز اگر صوب دیگری طاهر است و فرض این است که من بنا دارم در اون صوب دیگر نماز نخونم. این علم اجمالی هم منجزه. خب اینها وارد بحث در جزئیاتش بشیم بحث داره، مبانی مختلفه، دیگه موکول میشه به بحث علم اصول. فل جمله این علم اجمالی هست و فل جمله هم منجز هست، حداقل طبق مبانی ما. من تصمیم گرفتم فقط در این صبح نماز بخونم، میگم کی حال داره نمازش رو تکرار کنه در اون صبح دوم هم یک بار دیگر نماز بخونه؟ میگم نمیخوای تکرار کنی؟ میگم نه. خب اول یه لابد یه لعنی چیزی میکنن به خاطر این بیدینی انسان، بعد میگن بسیار خوب علم اجمالی براش شکل میگیره. یا در عرض این که یا نماز خوندن در این صبح واجب است یا در اون صبح، چون یکیش پاک دیگری نجس، علم اجمالی داری یا واجب است نماز خوندن در این صبح الف که میخوای نماز در رو بخونی، یا واجب خواهد شد بر تو قضای نماز چون این صبح دوم پاک است در صبح اول که در اون نماز میخونی، و فرض نه شما در صبح دوم نماز ادا نمیخواهی بخوانی. پس علم اجمالی داری یا نماز در این صبح الف واجب است یا بر تو واجب خواهد شد قضا این نماز چون در صبح ب نماز را تکرار نخواهی کرد. خب دیگه ما بچه دیگهی به ذهنمون نمیاد برای وجوب قضا. خیلی هم نمیشه به ارتکاز متشرع تمسک کرد، بگیم داخل وقت عقل میگفت علم اجمالی منجز است باید احتیاط کنی، حالا خارج وقت بگیم براءت از وجوب قضا جاری است، این خلاف مرتکز متشرع است. نه، اگر بچه اول که آی خویی گفت که تمام نبود، من فاتت و فریضتون عقلیه، استصحاب وجوبم که تمام نبود، میمونه این بچه دوم و سوم. خب اینا اگر جاری نشه، مثل این که تو همین مثال صوبین مشتبهین، فرض کن اول تسلیم داشتی نمازت رو تکرار کنی، نماز در صبح الف خوندی، بعدش گفتی ولش کن خدا قبول میکنه انشالله. خب علم اجمالی به این که یا نماز در این صبح نماز خوندیم واجب است یا قضاء نماز واجب است، علم اجمالی یه طرفش از محل ابتلا خارج شده دیگه، چون اول که علم اجمالی نداشتی، چون از اول شما بنا داشتی که در هر دو صبح نماز بخونی و دیگه اصلا موضوع پیدا نمی‌کرد وجوب قضا، ولی نماز رو در صبح اول خوندی، بعد از اینکه نماز رو در صبح اول خوندی پشیمون شدی تکرار کنی نمازت رو در صبح دوم، گفتی ولش کن خدا همینو قبول میکنه. خب خلاف شرع به معنی خلاف حکم عقل دیگه، حالا خلاف حکم ظاهری شرعی نیست، چون اینجا ها استصحاب بقای وجوب نماز در صوب طاهر رو البته ما قبول داریم، در این مثال جاری میشه، ولی آی خوی قبول نداره، آی خوی استصحاب حکم جزئی رو جاری نمی کنه، آی تبریزی هم جاری نمی کنه. ما میگیم نه، اینجا استصحاب بقای وجوب هست، میگه بعد از این نماز در صبح الف شک میکنی نماز در صبح طاهر خوندی یا نه، اصل طهارت هم که تعارض کرده در این دو صبح، استصحاب میگه هنوزم واجب است بر تو نماز در صبح طاهر، پس استصحاب میگه بر تو تکرار این نماز واجب است و این مدلول التزامیش اینه که بعد الوقت هم باید قضا کنی، طبق اون بیانی که در بحث استصحاب و اثبات وجوب عاده با استصحاب بیان کردیم. اما اونایی که استصحاب بقای وجوب رو قبول ندارن، مثل آقای خویی، مثل آقای تبریزی، فقط علم اجمالی منجزه که یا در این صبح باید نماز بخونم یا در این صبح تا احراز کنم نماز خوندم در صبح طاهر، اولم تصمیم داشتم در هر دو صبح نماز بخونم، بعد سختم اومد یه نماز خوندم دیگه ول کردم نماز در صبح دوم را. خب اینجا علم اجمالی به وجوب قضا دیگه منجز نیست دیگه، چون میخوام بگم یا نماز خوندن در صبح اول واجب بود یا قضاء نماز واجب است، چون در صبح دوم نماز میخوانم. خب نماز خوندن در صبح اول که واجب بود که از محل ابتلا خارج شد، چون قبلا خوندم بعد علم اجمالی پیدا کردم. اینجا ما واقعا یه وجه روشنی پیدا نکردیم که بعد الوقت بگه باید نمازت رو قضا کنیم. صحیحه فضلا در شک در اصل اتیانه، متا شککت فی وقت فریضتن انک لم تصلها فصلها. این الغای خصوصیت باید بکنیم به موارد شک در صحت. و خب این اگه الغای خصوصیت بکنیم مشکلی نیست، ولی صحیحه فضلا راجب شک در اصل اتیان نماز. ما حالا بگیم قضا واجب نیست، طبق اصل براءت بگیم قضا واجب نیست، مشکلی پیش نمیاد. نگید آقا عقل میگه دفع عقاب محتمل بکن، چون شما اگر فی علم الله نماز در صبح اول مجزی نباشد، نماز در صبح دوم که عمدن نخوندی مستحق عقاب شدی. دفع عقاب محتمل میگه قضا بکن نماز رو. میگیم که نه، ما برای دفع عقاب محتمل هی تکرار میکنیم با رعایت قواعد تجوید و انی لغفار لمن تاب و آمنه. نسبت به آیندم میگن چرا نماز قضا نمیخونی؟ میگم من شک دارم در فوت، وجوب قضا موضوعش فوته و من شک در فوت دارم، رعایت از وجوب قضا جاری میکنم. اعمال آیندم و با اصل براءت تنظیم میکنم نسبت به گذشته هام که خودتون گفتید بر گذشته ها صلوات. انی لغفار لمن تاب، دیگه چی میخواید از جون من؟ ملائکم بیان باشون بحث اصولی میکنم قانعشون میکنم. میگم احراز کنیم مذاق شارع و ارتکاز متشرع که بگی نه حتما باید قضا کنی نماز رو. واقعش ما البته طبق صناعت میگیم احراز نکردیم، اما این منافات نداره که کسی جرأت نداره که فتوا بده به عدم وجوب قضا. حالا یه فرضم هست، اونم تأمل بفرمید ولو ربطی به بحث ما نداره، و اون اینه که من متمکن نباشم از احتیاط در داخل وقت. فقط من میتونم در یکی از این دو صبح نماز بخونم، وقت نیست که در هر دو صبح نماز بخونم. حالا خود این در بحث صوبین مشتبهین بحث شده، اونجا خود آقای خویی فرمود که در یکی از این دو نماز بخون، قضا بر تو واجب نیست چون شک در فوت هست. چون دیگه اینجا که نمیشه بگیم فریضه ظاهریه داری، نه فریضه عقلیه ظاهریه دارم نه فریضه شرعیه ظاهریه دارم، چون بیشتر از نماز خوندن در یک از این دو صبح ظاهرا بر من چیزی واجب نمون، چون متمکن نیستم از نماز خوندن در هر دو. حالا دیگه و تفسیر کلام فی محله که در این فرض آی خویی باز میشه علم اجمالیش تشکیل داد. بالاخره 4 دقیقه مونده به آخر وقت، نماز عصر رو میخوام بخونم، این دو صبح مشتبه هم هست، هر کدوم رو انتخاب کنم برای نماز خوندن بگم علم اجمالی دارم، یا نماز در این واجب است یا قضاء نماز با توجه به که در صبح دوم نمازم را تکرار نمی کنم، آیا این علم اجمالی مقتضی وجوب قضا هست یا نیست؟ این دیگه بحثش باید در همون جای خودش بشه که شده. و حالا اگر فرصتی بود دیگه در ادامه بحث بعد از تعطیلات باید اینها رو دنبال کنیم.
حالا چون خلاف مشروع شد احتیاط واجب میکنیم مثل همیشه یا نه؟
بله احتیاط میکنیم، احتیاط میکنیم. خب حالا بالاخره تو این صوبین مشتبین که قدرت بر جمع بین و تکرار دو نماز نداره، معمولاً علم اجمالی به این که یا نماز خوندن در این صوب واجب است شرعاً یا قضاء نماز در صوب دیگر واجب است شرعاً رو معمولاً منجز نمیدونن، چون میگن این علم اجمالی زماناً متأخره از اون علم اجمالی اول به وجوب نماز در یکی از این دو صوب. اول علم اجمالی پیدا کردی نماز در یکی از این دو صوب واجبه، حالا موافقت قطعیش ممکن نیست، بعد تصمیم گرفتی در این صوب الف نماز بخونی، یک علم اجمالی جدید شکل گرفت که یا نماز در این صوب الف واجب است که میخواهم در اون نماز بخونم، یا قضاء نماز واجب است چون در صوب دوم که فی علم الله طاهر است نمیخواهم نماز بخونم. معمولا این علم اجمالی رو منجز نمیدونن، ولی ما بحث کردیم و معتقدیم علم اجمالی متأخر هم منجز هست مثل علم اجمالی سابق. حالا بقیه بحثا رو دیگه در اصول باید دنبال کنیم. ادامه بحث اینه ولا یجب علی السبی اذا لم یبلغ فی اثناء الوقت ولا علی المجنون فی تمام الوقت مطبقا کان او ادواری. یا خب کسی که داخل وقت مجنون است یا سبیه در تمام وقت، خب این برش قضا واجب نیست، این از واضحات و هم اجماع برش هست، هم ضرورت مذهب و هم بناء قطعی متشرع. نه از امامی شنیده شده است نه از اصحاب ائمه شنیده شده است که اطفالشون رو بعد از بلوغ هم کنن به قضاء نمازهایی که قبلا نخوندن. دلیل بر مشروعیت هم نداریم و چون احتمال وجوب نمیدیم، قصد رجاء هم نمیتونیم بکنیم. این حکمش روشنه. فوت فریضه نشده دیگه، او مستحب نماز یومیه بر سبی ممیز مستحبه، ولی او موضوع استحباب قضا هم نیست تا چه برسه به موضوع وجوب قضا. مرحوم محقق همدانی فرموده که بعضی اومدن به حدیث رفع القلم عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق تمسک کردن برای اینکه اثبات کنن قضا بر اینها واجب نیست. بعد فرمود آخه چه ربطی داره این حدیث رفع القلم به نفی وجوب قضا؟ اون نفی وجوب ادا میکنه، ولذا رفع القلم عن النائم حتی یستيقظ هم داریم. پس چرا در مورد او میگید قضا واجب است؟ ما ابتدا راجع به حدیث رفع القلم یک صحبتی بکنیم، بعد ببینیم اشکال محقق همدانی درسته یا نه. حدیث رفع القلم مستندش یکی روایت اعمش از یونس ابن زبیان اتی عمر بامرأة مجنونه قد زنت فامر برجمها فقال علی علیه السلام اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ. وسائل جلد یک صفحه هر سبت خدمتون که 45. این روایت سندش فی حد نفسه ضعیفه، چون سلیمان ابن مهران اعمش مجهوله، یونس ابن زبیان هم که ضعیفه. ولی یک وجهی ذکر میشه برای این که این حدیث رو قطعی و صدور بکنه، و اینه که این حدیث رو هم عامه نقل کردن هم خاصه، و با توجه به این که این حدیث مشتمل بر منقصت در خلیفه دوم هست. اوتی عمر به امرأت مجنونت قد زلت فعمر به رجمها فقال علی علیه السلام اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه. دیگه عامه نمیان این رو جعل کنن علیه خلیفه شو. بیان جعل کنن یه حدیث رو که کاشف از جهل خلیفه شونه، نمی کنن این کارو. نه، اگر بعدش می اومدن ادامهش می گفتن که خلیفه دوم پذیرفت، بعد می گفتیم اینو همش مقدمه این بوده که بگن عجب متواضع بوده، ولی ادامهش چیزی نیست. این بعید نیست وثوقه به صدور بیاره، ولی خب کسانی که سندی هن مثل آقای خویی میگن ما سندش رو ضعیف میدونیم قبول نده. خب وقت آقای خویی کدوم حدیث رفع القلم رو قبول میکنه که اینجا بحث کرده و مطرح میکنه و توضیح میده؟ موثقه عمار ساباتی رو که داره سأل توهو عن الغلام، از امام صادق علیه السلام پرسیدم نوجوان متا تجب علیه السلام، قال اذا اتی علی یا اذا اتا علی سلاس و عشرت سنه، 13 ساله بشه، فان احتلم قبل ذلک فقط وجبت علیه السلام و جرا علیه القلم و الجاریت و مثل ذلک، دختر بچه هم همینطوره، اذا اتا لها سلاس و عشرت سنه او حاضت قبل از آلک فقط وجبت علیه السلام، اگه 13 سالش بشه یا قبلش حیض بشه نماز برش واجب میشه، و جرا علیه القلم. مستند کسانی که میگن بلوغ دختر 13 ساله، اینم وسائل جلد 1 صفحه 45. خب این رواز سندش خوبه، ولی احدی از فقها راجع به این که دختر 13 سال بالغ میشه فتوا نداده. نگاه کنی کلمات فقها رو از زمان شیخ مفید، این که بلوغ دختر 13 سال هست، با اینکه همون هم بحث میکردن آیا بلوغش به 10 سالگی هست اینا، یا هست در کلام شیخ در مبسوط اختلاف است، اما هیچ بحثی راجع به اینکه 13 سالگی از بلوغ دختر نکردم. عملا میشه تسالم اصحاب. راجع به بلوغ پسر 13 سالگی فتوا هست، ولی خلاف مشهوره. اون وقت شما بیایید دیگه این روایت رو تفکیک بکنید در مضمونش، بگید حد بلوغ رو که ذکر میکنه ما قبول نمیکنیم، اما این که میگه و جرا علیه القلم اینو قبول میکنیم، و اینکه دو جمله مستقله نیست، جمله واحده است. و کذالک و الجاریت و مثل ذلک ان اتا لها ثلاث و عشر سنه او حاضت قبل ذلک فقط وجبت علیه الصلاه و جرا علیه القلم. پس این هم مشکل متنی این روایت که مضمون واحد دو جمله مستقله نیست که بگیم یه جملهش رو اصحاب اعراض کردن جمله دیگر رو پذیرفتن، جمله واحد است. خب حالا این جمله واحد است، پس این اعتبار نداره، این به لحاظ سند. اما به لحاظ متن جرا علیه القلم در مقابل رفع عن القلم، یا جرا علیه القلم راجب سبی در مقابل رفع عن القلم، این سه احتمال درش هست. یک، اونی که شاید مشهور این رو قائلن که مراد از رفع قلم، رفع قلم مؤاخذه است، رفع قلم کتابت سیئاته. اتفاقا در روایت داریم که سبی تا بالغ نشه لم تکتب علیه سیئات، کتبت علیه الحسنات ولم تکتب علیه سیئات. و شاید مراد از رفع القلم رفع قلم کتابت سیئات. اگر این باشه که اصلا دلالت بر نفی تکلیف هم نمی کنه. بله مسلم سبی قبل از بلوغ نماز برش واجب نیست، ادله خاصه داریم، اما حدیث رفع القلم میخواد بگه هیچ تکلیفی بر سبی نیست. نه، برابر این احتمال ما دلیل نداریم که سبی هیچ تکلیفی نداره. ظلم بر سبی حرام نیست. حالا سبی غیر ممیز که قابل تکلیف نیست، ولی سبی ممیز یک ماه دیگر بالغ می شود، به او بگیم بر تو هیچ چیز حرام نیست، این یک ماه برو استفاده بهینه بکن از دوران عدم تکلیف. چی میگه اینا؟ این روایت رفع القلم میگه عقاب نمی شود اما تکلیف ندارد، تأدیب که می شود، عقاب نمی شود یعنی تأدیب که می شود، تکلیف ندارد. از کجا تکلیف ندارد؟ ثمرم داره ها، ثمر اینه که به بچت دمه نگو برو دمه در بگو بابام نیست، امرش داری میکنی به دروغ. بعد میگی خب بر بچه که دروغ گفتن حرام نیست. کی گفته بر بچه دروغ گفتن حرام نیست؟ رفع القلم میخواید بگید دلیل دیگه؟ رفع القلم دلیل برای اینه که او عقاب نمیشه ولی تو عقاب میشی، تو به خاطر تسبیب به حرام عقاب میشی. ببینید باباش نجات پیدا میکنه، آه یه حرفا نیست که مهمون داره میاد خونش، اینم از مهمون بدش میاد، میگه برو دم در بگو بابام نیست، نجات پیدا میکنه. نمیفهم مقصودتون چیه. تسبیب به دروغگویی، یه تسبیب به حرام. بله، اطلاقات. چرا اطلاقات خطابات تکالیف انصراف داشته باشه از سبی؟ اگه سبی ممیزه چرا انصراف داشته باشه؟ علاوه بر اینکه بعضی از احکام که حکم عقله و ما حکمه به لحر حکمه به شر رو شما قبول دارید، خب ظلم حرام و قبیح هست عقلا، ما حکمه به لحر حکمه به شر. آقا اینجا البته دیگه روشنه که شما نمیتونی به بچت بگو برو سیلی بزن به این، من عصبانی هم دستش، این اعانت بر ظلمه، این تصویب به ظلمه، همه حرام میدونن. ولی بحث در اینه که خب این سبی از شما بپرسه حاج آقا من حرام نیست سیلی بزنم تو گوش این دوستم از دستش عصبانی هم، شما میگید نه اشکالی ندارد، جایزه بگی اشکالی ندارد، تصویب نیست، ولی شما فتوای به غیر ما انزل الله نیست بگی اشکال ندارد، این ظلمه، ظلم بر همه حرامه از جمله بر سبی ممیز. رفع القلم کجا گفته که تحریم رو ما برداشتیم؟ پس احتمال اول این که مراد از رفع القلم رفع کتابت سیئات باشه. تکلیف
نسبت به غیر ممیز که انصراف داره.
بله، یک مقدار سیره بوده، اطعام نجس، دهان بچه نجس بوده، غذا میدادن میخورده دیگه، نجس میشده دیگه. به هر حال ببینید من درز میکنم، شما یک وقت مثل آقا ادعا میکنی اصلا خطاب تحریم شرب نجس انصراف داره از سبی، ما اطلاقی نداریم، همش خطاب به بالغینه که لا تتوز زمین ها ولا تشرب، قصور اطلاق. حالا یه بحث فقهیه در مورد خودش باید دنبال کنیم، اما اگر اطلاق داشت خطاب تکلیف که شرب نجس حرام است، چرا انصراف داشته باشه از سبی؟ اتفاقا ما موافقیم با این احتمال اول، چون میگیم ظهور ندارد رفع قلم در رفع بیشتر از قلم کتابت سیاحت. اما احتمال دوم اونی که نجس فی حد ذاته، اونو شبهه میکنه، احتیاط میکنه، چون سیره محرز نیست. اما دهان بچه، دست بچه نجس باشه، دست بزنه غذا رو بخوره، یا اون که بخوره خودش که به ما ربطی نداره، ما بدیم بخوره اشکال نداره. اطلاقات مقدمه بر اصل عملی استصابه. اطلاقات میگه حرام است بر سبی دروغ گفتن، حرام است بر سبی هر سبب خدمتتون که حالا به فرزندش میگه که ما که محرومیم، ولی تو برو دست بده با این خانم، بالاخره هنوز که مکلف نیستی، یه لذتی ببر، جایزه؟ اعانت بر ظلم هم که نیست که، اون خانم هم ممکنه خوشحال بشه. لمس اجنبیه به شهوتن اطلاق نداره. شما یه از بیخ منکر شدی. عرض شد خدمتتون که حالا احتمال دوم اینه که مراد رفع قلم کتابت تکلیف هست، که یعنی تکلیف الزامی، چون تکلیف غیر الزامی استقلاول، تکلیف استحبابی استقلاول نیست، اون نه. احتمال سوم اینه که بگیم مراد رفع قلم مطلق، کتابت مطلق احکامه، چه تکلیفیه چه وضعیه ای که مستتبعه، چه وضعیه ای که وضعش استقلاوره. این احتمال سوم احتمالی است که آقای خویی قائله، ولذا به رفع القلم عن السبی تمسک میکنه، میگه روزی که هدیه دادید به این سبی یه روز قبل از بلوغش بود، رفع القلم عن السبی، خمس بر این سبی واجب نیست الا الابد. یعنی رفع القلم رو فقط رفع قلم کتابت سیئات نمیدونه، فقط رفع قلم کتابت تکالیف نمیدونه، رفع قلم کتابت احکام تکلیفیه و وضعیهی که سقلاوره میدونه. میگه جعل خمس هم بر مال سبی یه نوع سقل بر سبی داره، ولو خمس رو بر مال سبی وضع میکنن، اما یه نوع سقل بر سبی داره و رفع القلم عن السبی. بله، اما آی خویی بعد از اینجا مجبور شد نقضهایی رو جواب بده. یکی اینکه سبی اتلاف کنه مال الغیر و پس ضامن نیست، گفته چرا؟ برای اینکه رفع زمان خلاف امتنانه بر مالکه، مثلا اونو اینجوری جواب داده که جواب اشکال بشینه که مگه بناس حدیث رفع القلم عن السبی خلاف امتنان بر دیگران نباشه؟ خب باش چی میشه؟ این که نشد جواب. حالا بگذاریم، ما به نظرمون حدیث رفع القلم مجمله، اطلاق نداره، مراد استعمالش معلوم نیست. قلم برداشته شده، به هر عرفی بگی میگه کدوم قلم؟ قلم دست من، خب این قلم جیب من برداشته شده؟ نه هست. آخه رفع القلم چه قلمی؟ مجمله دیگه، قلم برداشته شده است، این مجمله، حذف متعلق مفید اجماله. قلم و کتابت سیئات، قلم و کتابت تقالی، قلم و کتابت الاحکام معلوم نیست. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، پس اصل استدلال به این حدیث رفع القلم برای نفی وجوب قضاء نماز بر سبی درست نیست. بقیه مطالب انشاءالله فردا.